بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. آیا خوبت بفهم
در باید دلالت ترکل فعل مستون بر احکام فعل کلام بسید
بله آقای فرشی پیشنهاد داشتن اینا چون راحته سریع ازش عبور کنیم آقای تر گزارش مختصر بدید و سم وارد بحث بعدی
بنده البته سر عقل رو
میتونم خیلی خب پس چون وقت همون بسید که همون رو بخواید بگید
در این مصفت از کتاب این صفحه در واقع 156 باشه به چند مورد از دلالت های ترکل فعل مستون بر عدم وجود یا اهم نبودن در واقع و اهم نبودن هم تو صورت تضاهم اشاره میکنن همچنین موارد دلالت تداوم ترکل فعل مستون بر عدم استحباب شرعی رو هم مطرح میکنن مثلا مثل دلالت ترک فاصله انداختن میان نمازها و جمع بدون نماز بر عدم وجود در واقع تفریق بین صلاتان یا عفو کردن و عدم تاثیر کسی که تعذیر کسی که مرتکب گناه شرعی شده توسط پیامبر این دلالتش بر جواز عفو تعذیر در هنگام ابراز ندامت یا
معلوم میشه تعذیر واجب نیست
یعنی در واقع جایز است که عفو بشود
حالا سر این قضیه اعدامی ها همه بحث از این کردن که این کسانی که بالاخره محاربن یا نیستن اینا مستحق اعدام هستن یا نه ولی هیچ کس بحث از این نکرد که خب حالا آیا نظام و رهبری قوه قضاییه اجازه عفو داره یا نداره یعنی اشاره میشد لابلای صحبت ها بد نبود که نه یعنی شما آخوندا فقط دنبال کشتن مردم
البته اونا حد دیگه حد که امکانه
حالا بعد ببینیم تو حد میشه بخشید در صورت ندامت یا نه تو حد هم مواردی داشتیم که
بعد از قدرت بر در واقع جانی چیزی که یادمه نمیشه بخشید
حالا بله البته این نکته ایست که ممکنه تفصیل بدیم بین تعذیر و حد این روایت راجع به تعذیره آقا سامر
خب یه نکات طنزی هم داره که دیگه ازش میکنه
بله رزبا تیمون تبرک بگید بعد نیست آقای سالار لبخندی و لبانشون جالی
میگه جد خالد قصری زنی را بوسید آن زن خدمت رسول خدا شکایت کرد حضرت به دنبال آن شخص برستاد او را فراخواند آن مرد به عمل خود اعتراف کرد و گفت اگر این زن قصاص میخواهد قصاص کن که دیگه همه خندیدن و
چرا؟ خاطر سندش یا مضمونه؟
هم سندم هم مضمونم سندش که از روایت اهل سنت رو نظرم
سریعه مجردی
نه نه همه نقلش کرده اما مضمون هم یه مقدار خاص به نظر برسه
خب
مثلا این قرینه توی این روایت نیستش که فرد توبه کرده باشه چیزی مثلا اومده یه تیکم انداخته از رفت گفتن
اعتراف توبه است دیگه اعلیه اعتراف حالا توبه اعتراف خب یا تداوم بر ترک روزه در سفر بر عدم استحباب
هم همه
تداوم بر ترک روزه در سفر بر عدم استحباب یا تداوم بر ترک نماز پیش از اذان ظهر بر عدم استحباب نماز خواندن در آن ساعت که حالا داریم دیگه چند زمان هستش که نماز خواندن استحبابی نداره یکیش در واقع فکر می‌کنم از برآمدن روز تا اذان ظهر
همون ساعتی که ساعت کاره موقع کسی نباید باشه نماز
نسل جدید دیگه ساعت خواب اون ساعت
خب تداوم ترک تداوم بر ترک مشورت با دیگران در اموری که حکم خداوند در آن روشن است بر عدم استحباب مشورت در این امور که حالا کتاب خونده شما باشه من تنم نوشته ها کامل
بله
که حالا بنده یه اشکالی به ذهنم رسید در مورد اینه که آقا این مواردی که طرح شده یعنی مثال ها تقریبا هیچ کدوم ارتباطی به فقه کلام نداشتن یعنی همه جنبه های فردی و شخصی بود.
غیر از این آخری که گفت نه اون تعذیرات که مال فقه کلانه، این آخری هم که گفتی
اون در فقه خوردم تحت میشون دیگه.
تعذیر که کار حاکمه دیگه،
باشه
افعال حاکم فقه کلان
بحث میشه.
خب نداره در فقه خورد هم بحث میشه، ولی این مثال مثال فقه کلان غنیمت هم همینطور. فقط روزه و نمازش که مال فقه کلان نیست، بقیهش همهش مال فقه کلام.
بعضی هاشون هم قابل استظهار از مستند آورده شده نیستن، یعنی در واقع این نوع دلالتی که ایشون گرفته خیلی قابل استظهار نیست. حالا بگذاریم قواعد دلالت تقریر معصوم بر احکام فقه کلام. دلالت تقریر معصوم رو ایشون در واقع دلالت حال دونستن، که بر دون یکی حال سکوتی خیلی امام سکوت میکنن، هیچ عکس العملی از خودشون نشون نمیدن. یکی حال وصفی، مثل این که مثلا ابراز رضایت میکنن یا تبسمی بر چهرهشون میاد، یا در مقابل مثلا اظهار عدم رضایت میکنن یا چهرهشون رو در هم میکشن یا علائم غضب در صورتشون. خلاصه ما از حال معصوم متوجه میشیم که آقا رضایت یا عدم رضایت معصوم رو نسبت به اون وضعیت، نسبت به اون هیئت. موارد این دلالت هم مثلا در واقع حالا مواردی ایشون رو بردن، یکی تبسم امام در مورد ناسخ بودن آیه حرمت ازدواج با زن مشرک نسبت به حلال بودن زنان اهل کتاب، که حالا این یه مسئله اختلافیه در فقه، یا با کتابیه میشه ازدواج کرد یا نمیشه، که حالا در این روایت حضرت نسبت به حل جمع عرفی میان این دو دسته از ادله به این که حرمت ناسخ ادله حلیته ابراز رضایت کرده، لبخندی زده
پیامبر. خب اصلا این آیات با هم تنافی ندارن، اصلا این که این دوتا آیه رو ناظر هم گرفته
نه امام از اگه مثال بخونید، امام از طرف میپرسن نظر خودت چیه، بعد طرف یه استدلال، همه استدلال ناسخ بودن رو میگه، بعد امام یه اشکالی به یه اشکالی یا یه شاهد اضافهی میارن، میگن این رو چی میگی، میگن این هم مثلا نسخ شده بود، بعد امام لبخند.
یه جور امتحان شفاهی امام از طرف میگیرن، بعد برای اینکه بالاخره موقع نمره دادن یه لبخند میزنن. این لبخند البته دو جوره، گاهی لبخند عاقلا در سفیه تو امتحان شفاهی نوان اینجوری.
یکی از دوستان اومده بود بعد اولین امتحان شفاهیش بود، گفت آقا خیلی خوب بود، گفتیم تاکیدیم راضی بودن تعریف کردن،
بعد نمرش شد 8.
حساب نکن یو با تمام این تفاصیل بهت دادن 14، فکر نکنید 18 شدی، حالا بهش دادن 15.
حالا گاهی خنده امام گاهی ها علامت رضایت هم نیست. حالا این آیات توضیح چجوریه؟ چون حضرت سوال کرد که درباره ازدواج با اهل کتاب نظر چیه؟ گفت لا یجوز، لا یجوز و تزویج و نصرانیه علی مسلمه، یعنی مرد مسیحی نمیتونه زن مسلمانو بگیره. مرد مسیحی درسته نصرانیه علی مسلمه،
نه یعنی وقتی که یک زن مسلمان دارید برید یه زن نصرانی روش بگیرید،
درست، یعنی کسی که میخواد ازدواج دوم کنه آره نمیتونه بره زن مسیحی
بگیره روی زن مسلمانی، درست. که داره.
خب حضرت گفت لمه، گفت به خاطر ولا تنکه هن مشرکات حتی یؤمن، خدا اجازه نداده که با زن نصرانیه ازدواج کنه. قال فما تقول في هذه الايه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، که اینجا تصریح کردی که میشه با زنان اهل کتاب ازدواج کرد. قلت فقوله ولا تنكح المشركات نسخ هذه الايه، میگفتن خب ولا تنكح المشركات نسخ کرده، حالا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، مال سوره بقره است، سال دوم هجری. اون بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب سوره، یه دونه نساء داریم یه دونه مائده، حالا هر کدوم باشه
خلاصه بده بقرست دیگه.
هر کدوم باشه بده است. چطور میتونه
معاده باشه که آخر
بقره چطور میتونه ناسخه این باشه؟ این از مشکلات این تو از باب مثال، حالا معنی مثال که اینجا فرض کنید نقل شده سکوت حضرت و لبخند حضرت، این اگر روایت درست باشه و مشکل مضمونی نداشته باشه اون وقت
بدتر از اون جمع موضوعی هستن دارم مشترک
هم اهل کتاب بگیم، جمع موضوعی هم به حکم مقدم.
بله مشترک عامه، اشکال نداره، عام و خاصه در واقع تخصیص میده.
توی قرآن کریم کاربرد مشترک خاصه، درسته مفهوم هم شاید ما مثلا بیان یه معنی کنیم بگیم نه شرک مثلا به این معنی هم هست، ولی تو قرآن
نوعا مشترک رو در عرض اهل کتاب قرار میده،
نوعا که تقریبا همه جا
دارید. من کافر رو
کافر عامه، بله، ولی مشرک،
ولی همون عام به کار، ولی مشرک رو آره
اونم فقط پنج ماده است جان نسان،
پنج ماده است فقط، بله.
المحسنات من الذين اوتوا الكتاب فقط پنج ماده.
الیوم دیگه آیه اکمال میاد پشتش که میگه یه سری چیزایی برای شما حلال شده که تمامشونه،
یکی محسنات من الذين اوتوا،
اون که تو سوره نساء بحث محسنات من ما ملکت ایمانکم
و محسنات من النساء الا ما ملکت
ایمانکم، من النساء داره اهل کتاب نه،
اونجا منظور زنان شوهردار، اینجا منظور زنان.
حالا مائده که دیگه آخرین سوره است دیگه، یعنی
اگه مثلا مبنای تفسیری رو هم بپذیرید که ترتیب
این سوره، بحث جمع موضوعی هم مهمه که اون در واقع مشرکات این اهل کتابه که با هم یا این است که میگیم در عرض همان، یا این است که مشرکات عامه، این اوتول کتاب میشه اخص، تخصیص میزنه دیگه، یعنی یا مخاصن یا متباینینن، که این متباینینن که ناسخ بودن معنا نداره، یا عام مخاصن که خود تخصیص میخونه. در هر صورت این استدلال نادرسته. من فکر کنم این لبخنده همون لبخنده از اون امتحان شفاهی بود.
داد خندیدن گفتن که چیش معنی مشرک هم طرف خوب نخوندی برو دوباره.
خب بفهمید
سندش هم نظر سند خوبی بود، یه روایت صحیحی هم
هست، محمد ابن یحیی احمد ابن
خب مثال بعدی که زده شده، مثال در واقع سکوت رسول خدا در مورد تجارت همراهان در کاروان جهاد، که نظر میسته این مثال درستی نیست، چون دلالت قول معصومه نه سکوت معصوم. وقتی یک معصومی اومده سکوت پیامبر رو نقل کرده و بیان کرده، خب اون چیزی که دلالت برای ما داره، ما که خود اون سکوت معصوم که به عنوان یه دلالت بهمون نرسیده، که این قول معصومه که در واقع برای ما حجیت داره و داره دلالتش کار میکنه، نه سکوت اون معصومی که حالا در واقع نقل شده. بله اگر مثلا ما در یک نقل تاریخی قابل اتکا و اعتمادی اونو پیدا میکردیم، این یه حرف دیگه ای بود، ولی با این شکل به نظر میرسه که دلالت قول مرسیم.
کدوم رو میگید؟
همون کاروان جهاد و سکوت خود
قبل از این؟
خدا در مورد تجارت
روایت ابن ماجه سنن،
بله بله روایت قبل از این،
سکوت سکوت دیگه، چون یه راوی غیر از امام داره نقل
میکنه. نه دیگه خود امام داره،
امام میگه فقال له، نه فقال له ابی، پدرم به او گفت، روایت کیه؟ خارجت ابن زید، خارجت ابن زید میگه رأیت رجلا یسأل ابی، یعنی از کی؟ یعنی از زید، عن الرجل، بعد فقال له ابی، و زید که پدرشه میگه کن نام رسول الله به تبوک نشتری و نبی و هوا یرانا ولا ینهانا. این راوی داره به سکوت پیغمبر استناد میکنه،
اونه.
همین. یعنی پدر راوی در واقع که اونم معصوم نیست.
من فکر کردم که این روایت معصومه. اما یه نقدی داشتم کلاً به در واقع این سه بخشی که گذشت، یعنی
بله.
دلالت فعل، ترک الفعل و تقدیم معصوم.
بله.
و تحت عنوان عدم تناسب اهمیت احکام کلان با قدرت دلالت‌های غیر لفظی. یعنی بین اهمیتی که حکم کلان داره و میزان دلالت و قدرتی که احکام در واقع دلالت‌های غیر لفظی دارن تناسب وجود نداره. تفسیرش اینم که نظر به اهمیت احکام فقهی کلام و اهتمام شارع به این احکام و لزوم برخورداری این احکام از اتقان و احکام دلالت‌های غیر لفظی بلکه دلالت‌های لفظی متوسط و ضعیف نمیتوانند بر این احکام به صورت قابل توجه تأثیر بگذارند و بنا به تناسب حکم و موضوع شارع باید در این موارد با اتقان و احکام زیاد، با تکرار بیان، با بیان محکم و سدید، با آوردن حکم در قرآن و نکاتی از این دست از جایگاهی برتر نسبت به احکام خرد در واقع این احکام رو بیان کنه و این با این مهم با برداشت احکام کلان از دلالت‌های فعل و تقریر و همچنین ظواهر روایی مثلا در واقع خبر واحد واقعاً یعنی خبری که یک نقل ازش بیشتر وجود نداره متناسب نیست. به نظر میرسه که وقتی ما پای یه حکم اجتماعی در بینه به نسبت مثلا این که آقا من پیرنمو بشورم از این نجاست یا نشورم تناسب اهمیت در واقع این دوتا اینه که خب اون یه جای خیلی مهمتری یه جای خیلی مثلا در واقع قواعد کلی کشورداری که حتما میارنش توی قانون اساسی و اونو از همه رأی میگیرن یعنی خیلی اتقان و احکام بهش میدن به نسبت مثلا یه در واقع فرع قانون تجارت یه فرع قانون مدنی که ممکن اصلا همه ازش خبردارم نباشن یکی پیشنهاد بره میره تو مجلس تصویب میشه شورای نگهبان هم یه تایید میکنه ممکن هیچ کدوم از ملت خبردارم نشه.
بله شبهه قابل تأملی است ولی جوابی که به ذهن میرسه اینه ببینید وجه حجیت سکوت و تقریر معصوم چیه؟ وجوهی براش گفته شده که حالا ما دیگه الان چون نمیخواستیم راجع به این مسئله بحث کنیم من وارد اون نشدم. یکی از وجوهش اینه میگن چون نهی از منکر بر امام واجبه اگر امام منکری ببیند و سکوت کند این با شأن و منزلت امام و با بالاخره عصمت امام نمیسازه پس اگر سکوت کرد معلوم میشود آن کار منکر نیست. خب این استدلال وقتی در امور پیش پا افتاده جاری باشه در امور مهم به طریق اولا جاریه. چرا؟ چون میگیم امام برای اینکه مثلا فرض کنید یارو پیرنشو تو شلوارش کرد یا نکرد مثلا میگیم سکوت کرد معلوم شد این کار حرام نیست چون اگر حرام بود مثلا نهی از منکر واجب بود حالا که امام سکوت کرد من حالا شما فرض کنید یک کسی اومده به حضرت میگه آقا من مثلا 1000 نفر از این خوارجو سر بریدم امام یه لبخند نمیزنه اون استدلال به طریق اولا اینجا میاد میگیم چطور سکوت امام در برابر یه مسئله جزئی از باب ضرورت نهی از منکر دال بر عدم حرمت آن است سکوت امام در برابر یک مسئله به این مهمی به طریق اولا از باب ضرورت نهی از منکر دال بر جواز این کار است چون اگر نهی از منکر واجبه تو این کار به طریق اولا واجبه امام تو این کار به این گونه‌ای و مهمی سکوت میکنن پس این بیانگر آن است که این کار حرام نیستش یعنی ممکن از این حیث نگاه بکنیم بگیم نه تفاوتی نمیکنه بالاخره سکوت امام در برابر مثلا منتها یه نکته ای هست و اون نکته این است که تو اصل دلالت تقریر یه شبهه هایی هست بعضی از بزرگان راجع به اصل دلالت تقریر امام شبهه جدی دارن و اون این که گاهی اوقات سکوت امام ناشی از عللیست که اون علل غیر از جواز اون کاره چطور ما میگیم وای امام تقییتاً یه سخن رو بر زبان میاره گاهی سکوتش هم شرایط استراره نمیتونه سخن میگه یا گاهی اگه از باب نهی از منکر رفتیم جلو میگیم نهی از منکر شرطش احتمال تأثیره، گاهی امام احتمال تأثیر نمیده، سکوت میکنه، یه کاری میبینه سکوت میکنه، سکوتش نه از باب پذیرش اون کار بلکه از باب عدم احتمال تأثیره. گاهی به خاطر وجود یک مفسده دیگر در نهیه، گاهی میبینی نهی بکنه، چون نهی از منکر به شرطی واجبه که مفسده دیگری بر کار مترتب نباشه، گاهی میبینی نهی کنه مثلا یک پیامد منفی بزرگتری داره. لذا بعضی این شبهه رو دارن که اساساً از سکوت معصوم حتی در فقه خرد نمیشه به رضایت معصوم به یک کار پی برد. البته جوابهایی هم بر تمام این نکات که گفتم هست، جوابهایی هم هست، چون اینجور شبهات در خود دلالت لفظم فی الجمله هست. امام این جمله فرموده خب لعل تقیه بوده، لعل استرار بوده، این لعله ها جوابش چیه؟ جوابش اینی که اون کسی که اینها رو داره برای ما نقل میکنه که با هدف درس آموزی ما داره نقل میکنه، اگر این نکات در کلام معصوم وجود داشت یا این قرائن اگر وجود داشت حتما بعد برای ما میگفت. نگفتن این قرائن خیانته، چون قرائنی است که اینها دلالت کلام معصوم متحول میکنه. توی سکوت در مقابل یک اقدام و فعل هم همینه. اگر پیغمبر سکوت کرده و سکوتش از سر استرار یا تقیه، یا امام بفرمایید، حالا پیغمبر که تقیه نداشت، امام سکوتی کرده ولی سکوتش بخاطر اینکه شمشیر بالا سرش بوده، بعد راوی شمشیره رو نگه، مثلا حالا به مناسبت ایام بگه بله امیرالمؤمنین را رفتن تو مسجد و بعد اونجا در برابر خلافت ابوبکر سکوت کردن، امیرالمؤمنین را رفتن بعد اونجا سکوت کردن، توضیح نده با چجوری بردن حضرت، بعد سکوت حضرت به گونه بود که شمشیر بالا سر اینا رو نگه، خیانته. وقتی نقلی می شود مثل این نقل ها که امام سکوت کرد و لبخند زد، هیچ قرینه هم بر تقیه و الازالک نیست، اینا خودش نقل اینها شاهد بر اینه که نه، این سکوت داله بر رضاست به دلیل وجوب نهی از منکر یا به دلیل وجوب ارشاد جاهل، که اون باز یه تقریر دیگریه، اون وجوب ارشاد جاهل یه تقریر دومی برای حجیت تقریره، یه تقریر همین بحث وجوب نهی از منکره، تقریر دوم وجوب ارشاد جاهله، یه تقریر سومی هم هست و اون اینه که نقش امام و جایگاه امام جایگاه هدایت و راهبریه، این بالاتر از نهی از منکره، امام جایگاهش راهبری امت است. وقتی یک نابهنجاری یا امر غیر شرعی رو میبینه نباید سکوت کنه، حتی اگر در نهی از منکر یه جاهایی مثلا شرائط نباشه، ولی توی راهبری امت این وظیفه سنگین تریه. این سه نکته اگه خاطرتون باشه در حلقه ثالثه شهید صد آورده، بله، اینا نکاتی است که بالاخره نباید فراموش بشه، اینا تو هر مرحله شما میری بالاتر اون مرحله قبلی و تو ذهن مبارکتون باشه، نه اینکه حالا تو به فراموشی سپرده بشه. هر سه نکته رو خاطرم از شهید صد آورده. خب بنابراین با این توضیحات در فقه کلان به طریق اولا سکوت معصوم دلالت بر حجیت اون کار میکنه. ضمن تشکر از آقای اخوت به خاطر اشکال خوبی که بیان کردن و بالاخره حال جوابی که ذهن رسید این بود. خب امروز چون وقت گذشت یه مدت دیر شروع شد، عذرخواهی میکنم، انشاءالله فردا رأس هفت و ده دقیقه شروع بکنیم که جبران بشه این کاستی امروز. صلی الله علی محمد و آله.